أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. آیت الله شهید سید محمد باقر صدر کتابی رو به عنوان رساله عملیه در سال 1396 هجری قمری منتشر فرمودن با عنوان الفتاوی الواضحه. البته اونچنان که در مقدمه کتاب آمده است، قرار بوده است که این کتاب در چهار بخش باشد، با تبویبی جدید از فقه و احکام شرعی. بخش اول العبادات، بخش دوم الاموال و یشتمل على الاموال العامه و الاموال الخاصه، بخش سوم السلوک الخاص که رفتارهای خانوادگی و اجتماعی انسان در بر میگیره، و بخش چهارم السلوک العام که ایشون توضیح میدن که و نرید بهی سلوک ولی الامر فی مجالات الحکم و القضاء و الحرب و مختلف العلاقات الدولیه و یدخل فی ذلک احکام الولایت العامه و القضاء و الشهادات و الحدود و الجهاد و غیر ذلک، که در واقع رفتارهای ولی امر مسلمین در عرصه حکومت، قضاوت، جنگ و روابط بین الملل و مسائلی از این قبیل رو میخواستن بررسی کنن. خب متاسفانه اون جلد دوم، سوم و چهارم که هیچگاه چاپ نرسید و ظاهرن حتی نوشته هم نشد، اما جلد نخست این کتاب، همین الفتاوی الواضحه الجزء الاول، این در همون سال 1396 هجری قمری این کتاب تألیف شد و بعد هم منتشر شد. این کتاب گذشته از تبویب خوبی که دارد، ادبیات بسیار جالبی هم رفته داره در این کتاب استفاده شده، یعنی متن و ادبیاتی که در این کتاب به کار رفته در حقیقت و همچنین تقسیم مطالب و ابحاثش اونقدر جذاب و زیبا بوده که حتی جمعی از دانشگاهیان اهل سنت در کشور عراق رو جلب کرده بوده و جذب کرده بوده، و اینها با دیدن این کتاب علاقمند شده بودن که در احکام شرعی از شهید صدر پیروی کنن. خود ایشون نقل میکنن که وقتی اینا دیدن من آمدن، من گفتم آخه من که حالا کتاب برای شیعیان هست، شما از اهل سنت هستید. گفتن باشه، ما در با حفظ مذهب میخوایم در احکام شرعی از شما تقلید کنیم، ما تا حالا ندیدیم مثلا کتابی در زمینه احکام شرعی و فقهی به این زیبایی و به این خوبی و این روانی که نوشته شده است. خب بحثا خیلی بحثای خوبی هست، ایشون به عنوان مقدمه بحث‌های خوبی رو در این کتاب مطرح کرده، در قسمت‌های مختلف توضیحاتی که داده، ادبیاتی که به کار گرفته جای بررسی جداگانه‌ای دارد. لکن در همین کتاب ایشون به عنوان مقدمه، یعنی به عنوان رساله مقدمی رساله عملیه‌شون، متنی رو درباره اصول عقاید اسلامی به نگارش درآوردن با نام موجز فی اصول الدین، این مختصری درباره اصول دین، و این متن عقیدتی رو به عنوان مقدمه کتاب الفتاوی الواضحه در نظر گرفتم. محضر مبارکتون که در این کتاب موجز، در این مقدمه، در واقع مقدمه عقیدتی و متن عقیدتی که ایشون برای شیخ علی درآوردن با عنوان موجز فی اصول دین، افزون بر اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی، این اثبات را از طریق علمی و با روش دلیل استقرایی مبتنی بر حساب احتمالات هم ایشون پیگیری کردن، که خب در نوع خودش یک نوآوری چشمگیر و راهگشا به حساب می آمد، و خب به جهت بیان و استدلال بدی، استوار و جذابی که در این مقدمه برای اثبات باورهای بنیادین اسلامی به کار گرفته شده بود، خود همین مقدمه به صورت جداگانه، البته معمولاً با عنوان المرسل و الرسول و الرساله، بارها و به وسیله ناشران گوناگون در کشورهای مختلف اسلامی به چاپ رسیده و ترجمه اون هم به زبانهای مختلف منتشر شده. به فارسی هم این کتاب ترجمه شده است، البته المرسل و الرسول و الرساله. در حقیقت ایشون این مختصر خودشون رو در باب اصول عقیدتی در سه بخش تقسیم کردن. المرسل یعنی کسی که پیام رو فرستاده است، دین و اسلام رو فرستاده، یعنی خداوند. الرسول که یعنی پیامبر و الرساله که خود پیام باشد و درباره اسلام باشد. انشاءالله در این جلسات ما بنا داریم که یه مروری بر روی مطالب این جزوه داشته باشیم و این رو انشاءالله تعالی با هم دیگر بازخوانی کنیم. البته ایشون بحثشون رو، یعنی خود اون مقدمه هم باز یه مقدمه‌ای دارد، یعنی مقدمه عقیدتی مقدمه‌ای دارد که مطرح میکنن و بعد مطالب مقدماتی که میگن حتی مطالب خوبی است که جای مطالعه دارد و ارزشمند هست. منتها چون میخواییم که زودتر برسیم به اصل استدلال های ایشون، اگر اجازه بفرمایید اینها رو فقط مروری بکنیم تا برسیم به متن استدلال ها که زودتر از این حیث جلو بریم و پیش بریم. وگرنه در اون مقدمه مطالبی بودن به سرآغاز ایمان به خداوند و اینکه این منشأش چی بود، همچنین درباره منشأ دینداری و رد دیدگاه های مارکسیستی که ایمان رو زائیده اختلاف طبقاتی می دانستن یا ساخته استثمارگران ستمگر می دانستن یا می گفتن اینو وسیله استثمار شدگان ستم دیده به جهت عقده گشایی و زدودن ناراحتی ها به وجود آمده، اینها رو طبیعتا رد میکنن. رد برخی از دیدگاه های روانشناختی درباره منشأ دینداری، در باب بفرمایید که این ترس و اینکه اصلا دین زائیده ترس، احساس بیم در قبال حوادث طبیعت و اتفاقات ناگوار طبیعی مثل صاعقه و زلزله و طوفان و سیل و آتش فشان و خشکسالی و چیزی از این قبیل که حالا با تحلیل های سکولار روانشناختی در واقع دین رو زایده ترس و نتیجه بیم در طول تاریخ معرفی میکردن و ایشون به اینا پاسخ میداد، میگاد از قضا به عکسه، از قضا دینداران در طول تاریخ، متدینین در طول تاریخ، اینها از قضا قوی دلترین و استوارترین انسانها بودن. اگر اینطور که شما میگید بود، بعد انسان‌های متدین ترسوترین آدم‌های تاریخ میبودن، ولی به شهادت تاریخ از قضا به عکس هست. بعد فطری بودن گرایش به دین رو ایشون مطرح میکنند و اینکه فلسفه چگونه در خدمت ایمان قرار گرفت و مسائل از این قبیل رو که میپردازند. بعد همینجا وارد میشن به بحث بهره‌گیری از حس و تجربه برای شناخت جهان، به گذشته های دور اشاره میکنند و اینکه چگونه دانشمندان هر کدوم سعی کردن که ابعاد مختلفی از جهان رو با همین آزمایش های علمی شناسایی بکنن، مثال های متعددی رو ذکر میکنن و اینکه دانشمندان چگونه کارهاشون در چند مرحله پیش میبردن، یعنی در مرحله نخست مرحله حس و تجربه و گردآوری داده ها بود، داده هایی که حس و تجربه دارن اینها گردآوری میکردن، و در مرحله دوم مرحله عقلی بود که مرحله نتیجه گیری و تنظیم و برقراری ترتیب و هماهنگی در میان اون داده ها برای دستیابی به تفسیری عام و مورد پذیرش مثلا در یک زمینه خاصی بود. مثال های متعددی رو اینجا ذکر میکنند، در حقیقت ایشون نشون میده که این سیر یک سیر طبیعی هست که دانشمندان طی کردن و جلو آمدن. تا اینجا مشکل خاصی در حقیقت وجود ندارد در عرصه فیزیک، در عرصه شیمی، در کیهان شناسی، زمین شناسی، زمینه های گوناگون این اکتشافات صورت گرفت و دانشمندان آمدن جلو. اما آرام آرام یک انحرافی در عالم علم یا بگیم در عالم فلسفه رخ داد و اون که عده‌ای تلاش کردند با توجه به این اکتشافات جدید و پیشرفت‌های علمی جدید به نوعی یک تقابلی رو مطرح بکنند، تقابلی با ایمان به خدا، یعنی بگن خیلی خوب علم که اینقدر پیشرفت کرده، رویکرد حسی و تجربی در زمین تحقیق در باره نظام هستی با توجه به اکتشاف انواع نظم و ترتیبی که وجود دارد، چیزهای از این قبیلی که هستش، این به جایی که بیاد دلائل حکیمانه این رو برای وجود سازنده حکیم و خداوند به اثبات برسونه، اینا تلاش کردن از این پیشرفت های علمی در حقیقت در جهت الحاد و حرکت ضد ایمان استفاده بکنن، در واقع سوء استفاده کردن. فیلسوفان ملحد و بی خدا و ضد خدا، اینها سوء استفاده کردن از روی کرده حسی برای تقابل با ایمان به خداوند. جالب این استش که این حرکت در حقیقت حرکتی بود بیرون از دایره علم تجربی، یعنی دانشمندان شیمی و فیزیک و زمینشناسی و کهانشناسی و پزشکی و عرصه‌های مختلف مشغول کار خودشون بودن، مشغول اکتشافات خودشون بودن، مشغول آزمایش‌های علمی خودشون بودن. اولا و به ذات کاری به الهیات نداشتن و نظری درباره خدا و دین و وجود خدا و اینجور مسائل ابراز نمی‌کردن. لیکن فیلسوفان ملحد اینها شروع کردن به سوء استفاده کردن از این فضا. پوزیتیویست ها مثلا در این زمان هستن، بفرمایید که ماتریالیست ها هستن، دیگران هستن، اینا شروع کردن از این استفاده کردن و در حقیقت دائما تاکید کردن بر این نکته که شناخت و معرفت انسان محدود هست به حس او. در حقیقت حس تنها ابزار شناخت همین حواس پنجگانه و اونجا که حس به پایان میرسد، شناخت و معرفت انسان هم به پایان میرسه. هر چیزی که محسوس و تجربه ناپذیر باشد، این در حقیقت انسان وسیله برای اثبات اون ندارد و این در حقیقت میشه گفت که وجود هم میشه گفت نداره. تو گام اول میگفتن ما نمیتونیم اثباتش بکنیم، بعد آرام آرام به اینجا رسیدن که اساسا این وجود هم ندارد. به نوعی در گرایش های افراطیشون کار به اینجا کشید. در تقدیر حالا ایشون دیگه باز اینا رو مورد بررسی قرار میدن و تناقض فلسفی که در اینجا وجود دارد رو مطرح میکنن که از نظر فلسفی این گرایش ها به جای رسیدن که دیگه حتی واقعیت خارجی و عینی، یعنی جهانی که در این زندگی میکنیم رو انکار کردن. گفتن همه اینا خیال ماست، تصور ماست، شاید چیزی بیرون از تصور ما در حقیقت وجود نداشته باشد. چرا؟ چون وسیله‌ای برای شناخت به جز احساس نداریم. حس هم میتونه ما رو با اشیاء اونچنان که حس میکنیم و میبینیم و نه اونچنان که هستند آشنا بکنه. من الان دارم این صحنه رو مشاهده میکنم، اشخاص اینجا نشستن، یک درسی شکل گرفته، مجلس درسی، آیانی فضلای حضور دارن. خب این برداشت منه، حس من اینطور هست، چشم من اینطور میبینه. اینکه آیا واقعا افرادی اینجا نشستن، واقعا جلسه ای شکل گرفته، این نمیدونیم راهی برای اثباتش هست. دوباره اگر حالا یکایی که شما واقعا وجود داشته باشید اینجا و شما هم در حال حالا تو چشم من که میبینم شما لبخند هم میزنید، حالا نمیدونم که بر حال بر اساس این گرایش های افراطی احتمالا این هم باید زایده بله از کنم که حواسش بر تقدیر میخوام عرض کنم خدمتتون که کار به یک نسبیت گرایی خیلی فاجعه آمیز رسید که اصلا هیچ چیزی انگار وجود ندارد. من دنیایی که من میبینم این شکلیه که خورشیدی دارد و مثلا زمینی هست و یه تعداد درخت و مثلا خیابان و چه اینا هستش، و اگر حالا به جز من آدم دیگه هم، موجود دیگه هم در هستی وجود داشته باشد، حالا اون چجوری میبینه ما نمیدونیم که به چه سبکی هستش، مثلا چجوری هست مثلا، و چیزهای از این قبیل به کارشون به اینجا کشید. حالا اینا رو چون دیگه به تفصیل مورد اشاره قرار میدهد، مثلا میگه که زمانی که شما ماه رو در آسمان میبینید فقط میتونید بگید که من ماه رو دارم حس میکنم. تو اون لحظه شما بگید که من دارم یه چیزی به نام ماه رو حس میکنم. اما آیا حقیقتا ماه در آسمان وجود داره؟ آیا اصلا آسمان وجود داره؟ چیزی هست به این نام عرض کنم که حقیقتا هست؟ و آیا مثلا من این لحظه شما ببندم دوباره باز کنم دوباره او رو میبینم، یعنی دوباره همون صحنه رو میبینم، یا یه تصور جدیدی برام حاصل میشه، حالا یه تصاویر دیگه ای مثلا مشاهده میکنم و چیزهایی از این قبیل که خب واقعا اینها برای ما شاید خنده آور باشد، اما اینها توریزه میشد و در کتاب ها نوشته میشد، با بیان های فلسفی توضیح داده میشد و جمع زیادی از انسان ها گرفتار این مطالب بودن. به لحاظ فلسفی، به لحاظ منطقی هم ایشون این مطلب رو مطرح فرمودن که جدیدترین جریان حسگرایی به وضعیتی رسید که میگه که هر جمله ای که نتوان صدق یا کذب مدلول و مفهوم آن را به وسیله حس و تجربه تایید کرد، اون جمله سخنی بدون معناست. وضعیت آن مانند وضعیت چند حرف از حروف الف باست که اونها رو به صورت پراکنده و جدا جدا و بدون معنای خاص ما تکرار بکنیم. اما جمله‌ای که بشه راستی یا ناراستی مفاد اون رو ما بخوایم تایید بکنیم، این کلامی دارای معناست، طبیعتا اون هم فقط با حواس انجام میشه. و اگر حس تطابق مدلول و مفهوم اون جمله رو با واقع تایید کرد، اون جمله صادق و راسته، و اگر عکس اون یعنی عدم تطابقش با واقع رو تاکید قرار داد، مورد تاکید قرار داد، اون جمله کاذب و نادرسته. همه چیز وابسته به حس هستش. خب بعدشون مثال میزنه، میگه اگر بگید در زمستان باران از آسمان فرود میآید، این جمله معنا داره، چون شما با حواستون میتونید حس کنید. حالا اون گرایش فلسفیش که هیچی، که اصلا میگه فقط این حواست شماست که دارد حس میکنند، معلوم نیست اصلا کسی دیگه وجود داشته باشد، معلوم نیست زمستانی وجود داشته باشد، معلوم نیست برفی وجود داشته باشد. حالا اون که گرایش فلسفیش بوده، اما به لحاظ منطقیش میگه حالا لااقل این جمله معنا دارد، برای شخص شما لااقل معنا دارد که در زمستان باران از آسمان فرود میآید، این جمله معنادار هست و مدلول و مفهوم درست داره. و به این شکل حالا باز مثال های میزنن اینها. بعد میگه که اما اگر بگید چیزی که نمیتوان آن را دید و نمیتوان آن را به وسیله یکی از حواس پنجگانه ظاهری حس کرد، در شب قدر نازل میشود، تنزل الملائکه و روح، مثلا در شب قدر چیزی که نمیشه دیدش، نمیشه لمسش کرد، نمیشه با حواس پنجگانه او رو حس کرد، این در شب قدر نازل میشه. به لحاظ منطقی اینها میگفتن این جمله اصلا معنا نداره، اصلا بی معناست، تا چه رسد به این که راست باشه یا ناراست باشه. و تایید این صدق و کذب اون به وسیله حس و تجربه ممکن نیست، پس ما نمیتونیم اون رو مثل لفظ مهمل میمونه، مثل که شما کلمه زید را به هم بریزید، کلمه دیز از آن بسازید. خب این طبیعتا لفظ مهمله، و مثلا بگید که دیز در شب قدر نازل میشود، چی هست؟ این نمیشه گفت راست دروغ، حالا شب قدرش بکنه، اما چیزی که نازل میشه چی هست، این بی‌معنا هست. عرض کنم که خب میگه به لحاظ منطقی هم که اینها به اینجا رسیدن، و نکته‌ای که وجود دارد این هست که این گرایش منطقی مثل همون گرایش فلسفی که مورد اشاره قرار دادیم، اینا دوچار تناقض شدن. چرا؟ چون نسبت به خود همین باور و گفتار هم به خاطر فراگیری و شمولی که در اون وجود داره، نمیشه به صورت مستقیم و به وسیله حس آگاهی به دست آورد و ما اطلاع کسب بکنیم. در نتیجه خود همین سخن هم به اقتضای حکمی که به همراه داره کلام بی‌معناست. چون شما وقتی امر کلی رو میگید، میگید هر جمله‌ای که نتوان، یعنی هر جمله‌ای کلیت رو بیان می‌کنه، یعنی که نمیشه حس کرد، کلیت رو نمیشه حس کرد، امور جزئی موردی رو میشه حس کرد، ما کلیت رو نمیشه حس کرد، دقیق قانون کلی رو نمیشه حس کرد. لذا خب شما چطور اینو صادر کردی؟ خود این باز به لحاظ منطقی بی‌معناست، خودش به لحاظ منطقی بی‌معنا هست. و این گرایش منطقی ادعا میکنه هر جمله‌ای که بررسی و آزمایش مفهوم اون برای حس و تجربه ممکن نباشه، اون جمله بی‌معناست. در حقیقت با همین ادعا که میگه هر جمله‌ای، یه تعمیم و شمولی رو مطرح کرده، و ما میدونیم که هر تعمیمی بیرون از دایره حس قرار داره و حس فقط میتونه مصادیق قابل شمارش و حالت‌های جزئی و محدود رو فرا بگیره، نه حالات کلی و دارای عمومیت. خب این هم مطالبی است که اینجا مطرح می‌کنه، لکن ایشون یه بیانی دارد و این که میگه تو خوشبختانه علم در حرکت و پیشرفت مستمر خودش به این گرایش‌های فلسفی و منطقی توجه نمی‌کرد، او کار خودش رو می‌کرد. تماکان دانشمندان علوم تجربی مشغول آزمایش بودند، مشغول اکتشاف بودند، مسیر خودشون رو طی می‌کردند، و اون گرایش‌های فلسفی و منطقی هم حالا هی می‌آمدن بحث می‌کردن چی می‌کردن، و ولی خب این تأثیر روی علم نمیگذاشت و فرمایید که مسیر علم در مسیر خودش حرکت میکرد. من یه تذکری فقط اینجا باید عرض بکنم که البته علمی که مرحوم آقای صدر اینجا میفرماین بیشتر ناظر به ساینس هست، یعنی علم تجربی، یعنی اون چیزی که در دوران معاصر تو این چند صد سال اخیر در مغرب زمین به عنوان علم شناخته میشه، چون در واقع اون معنای بگید پوزیتیویستی از علم، معنای جدید از علم رو بیشتر مد نظرشون هست. در حقیقت به زبانی که دانشمندان غربی علم رو علم مینامند دارد ایشون سخن میگه، نه علم با اون روی کرده اسلامی ما و اونچنان که در مفاهیم دینی ما مطرح شده. اینا رو باید بدانیم که ایشون هی میگد علم، بدانیم که کجا رو دارد ایشون میگد. در تقدیر این بحث مقدماتی هست و مطالبی که بعدن حالا دیگه نمیخوام بیش از این اطاله بکنم توی این قسمت، اما ایشون میگن حالا بعضی که این مطالب میگن که من بخشش دیگه اصلا اشاره هم حتی نکردم چون فرصت نیست، ایشون میگن ما در این کتابی که پیش روی شما هستش، در این موجزون فی اصول دین، در این مختصر عقائدی، ما دو گونه استدلال برای اثبات وجود خداوند ارائه میکنیم. در هر یک از این دو گونه استدلال هم داده های حس و تجربه وجود دارند که تنظیم اونها به وسیله عقل و نتیجه گیری این مطلب که هستی دارای سازنده حکیمی هست صورت میگیره، و در گونه دیگر هم بفرمایید که از دلیل فلسفی استفاده میکنیم. ایشون میگن گونه نخست از دلیلی که ما اقامه میکنیم دلیل علمی یا استقرایی است. علمی باز تاکید میکنم منظور همین علم تجربی، ساینس، از این دلیل میخواد ایشون استفاده کنه، دلیل علمی یا استقرایی. دلیل دوم دلیل فلسفی هستش. در حقیقت عمده نوآوری ایشون تو قسمت اوله که میخواد از دلیل علمی و استقرایی برای اثبات وجود خدا استفاده کنه. این عمده مطلب اونجا هستش. چون حالا دلیل فلسفی که دیگران هم گفتن و تکرار شده است و چیز جدیدی نیست. بلذا اون مطلب عمده همین است که ایشون دلیل علمی که ارائه میکنن توضیح میدن. میگن دلیل علمی هر دلیلی است که بر حس و تجربه تکیه دارد و از روش استقرایی که بر حساب احتمالات استوار است پیروی میکنن. بر اساس حساب احتمالات، بنابراین روشی که در دلیل علمی برای اثبات خداوند از اون ما پیروی میکنیم روش استقرایی بر اساس حساب احتمالات هست. به همین خاطر از دلیل علمی برای اثبات خدا با عنوان دلیل استقرایی ما نام میبریم و یاد میکنیم. توضیح هم میدن که روش دلیل غیر از خود دلیل هست. گاهی شما استدلال میکنید که خورشید بزرگتر از ماهه، به این دلیل که دانشمندان این رو میگن. در اینجا روش دلیل و روش استدلال در نظر گرفتن دیدگاه های دانشمندان به عنوان دلیلی بر حقیقته. گاهی هم استدلال میکنید که فلانی به سرعت میمیره، در مدت زمان کوتاهی میمیره. میگیم چرا؟ میگید ما یک رویای دیدیم، خوابی دیدیم که ایشون از دنیا رفت و مرد، بر اون اساس میگیم که مثلا پسو عنقریبه ایشون از دنیا خواهد رفت. خب تو اینجا از روش استدلال در نظر گرفتن رویا به عنوان دلیلی بر حقیقته. گاهی هم استدلال میکنیم که زمین یک آهنربای مغناطیسی بزرگه که دارای دو قطب منفی و مثبته. برای اینکه عقربه مغناطیسی که بر روی سطح افقی قرار میگیره همواره یک طرف اون به سمت شمال و طرف دیگه به سمت جنوب وایمیسه. در این روش استدلال در نظر گرفتن آزمایش و تجربه میتونه به عنوان دلیل ذکر بشه. ایشون میگن صحت و درستی هر استدلالی که از جمله همین مثال هم که ذکر کردن ارتباط محکمی با صحت و درستی روشی دارد که استدلال بر اون روش تکیه میکنه. فرضا بعد که بحث خودشون رو آغاز میکنن ایشون دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی هم روششون رو معرفی میکنن هم ارزش گذاری میکنن، یعنی میگن روش استدلال ما چیست و بعد هم اون رو تقییم میکنن و ارزش گذاری میکنن. خب این مقدمه‌ای که ایشون فرمودن، پس یعنی خود همین المرسل و رسول و رساله که خودش مقدمه است در کتاب الفتاوى الواضحه، باز این مقدمه ای داشت که به مقدمش ما اشاره کردیم. اما پس از این مقدمه دیگه ایشون وارد اصل استدلال میشن و وارد اصل بحث خودشون میشن تحت عنوان اولین بحثشون اینه الاستدلال العلمی لاثبات الله تعالی. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم بنده لازم هست که به این نکته اشاره بکنم که در واقع مرحوم آقای صدر پیش از این که حالا این رساله رو تعریف بکنن کتاب دیگری داشتن به نام الاسس المنطقیه للاستقراء. شهید صدر معتقد بوده است که کتابشون الاسس المنطقیه للاستقراء مهمترین تألیف ایشون هست، یعنی خود ایشون در میان آثارشون مثلا کتاب اقتصاد و نار شما در نظر بگیرید با اون عظمتش، یا کتاب فلسفه و نار در نظر بگیرید، یا همین حلقاتی که ایشون دارد برای آموزش علم اصول، یا آثار و تألیفات دیگری که ایشون دارد که حالا احیانا باشون آشنا هستید، در این حال ایشون معتقد بوده است که الاسس المنطقیه للاستقراء مهمترین اثر است. ظاهرا زمان طولانی همیشون صرف تألیف این کتاب کرده، یعنی آثار دیگر رو در عرض چند ماه نوشته، ولی الاسس المنطقیه للاستقراء کتابی است که چند سال تألیف او طول کشیده، یعنی چند سالشون درگیر تألیف این کتاب بوده و زمان طولانی رو به خودش اختصاص داده بوده. در الاسس المنطقیه للاستقراء ایشون میان از یک سو نظریه استقراء رو بررسی میکنن که از قدیم به وسیله فلاسفه و منطقیین مطرح بوده، دیدگاه اهل فلسفه رو مطرح میکنن از مثلا ارسطو به بعد، و همچنین دیدگاه تجربه گراها رو بررسی میکنن نسبت به استقرا. و بعد هم از زاویه دید ریاضیدانان این مسئله رو مورد بررسی قرار میدن و ربط اون با حساب احتمالات که استقرا با حساب احتمالات چه رابطه‌ای دارن. بعد وارد بحث حساب احتمالات میشن و به تفصیل حساب احتمالات رو و اون اصولی که این حساب احتمالات دارد و این سبک از ریاضیات دارد این رو بررسی میکنن، نقد میکنن، تحلیل میکنن، تعدیل میکنن، اصلاح میکنن، بعضی اصول رو تغییر میدن به شکل دیگه، در واقع نظریه احتمال رو به شکل دیگه ایشون باز آفرینی میکنن. و بعد از این کار رو انجام میده میاد با طرح اون چیزی که در علم اصول، اصول الفقه ما داریم، یعنی همون علم اجمالی، در حقیقت با ارائه دو تا علم اجمالی در کنار یکدیگر و با کمک حساب احتمالات در حقیقت تلاش میکنه استقراء را به عنوان یک دلیل یقینی و یقین آور معرفی کنه. اون چه که در منطق ما از سابق دیده بودیم و مناطق منطقیین میگفتن معمولا استقراء رو ها یقین آور نیست. استقرار ما در منطق ما سه طریق داریم دیگه، یا برهان است و یا استقرار است و یا تمثیل. برهان یقین آوره اما استقرار یقین آور نیست. استقرار یه ظنی، یه گمانی ایجاد میکنند اما یقین ایجاد نمی کنند. تمثیل دیگه از اینم پایین تره، اون چیزی که در فقه اصطلاحا ما در فقه اصول بهش میگیم قیاس، یا همون تمثیل منطقی هستش که دیگه صرفا یه احتماله، احتمالی چیش از این نیستش. ایشون در حقیقت با کاری که کرده است تلاش کرده که با بهره گیری از حساب احتمالات و بفرمایید که بهره گیری از علم اجمالی در علم اصول مطرح بوده، در واقع مبنای استقراء رو محکم بکنه، زیربناش رو محکم بکنه و نشون بدهد که در شرایط خاصی و با رعایت مراحلی ما میتوانیم از طریق استقراء به یقین برسیم. این کار خوب ارزشمندی است که بی نظیر هم هست، یعنی در کل کره زمین بی نظیره، نه این کار در فضای شیعی یا اسلامی، نه کلا در کل دنیا این کار بی نظیر هست و یک کار خیلی خیلی عظیمی هست. و ایشون نظرش هم همین بوده است که خب این از یک جهت یه خدمت بزرگی هم هست به ساینس و علم غربی، چون علم غربی و آنچه که ما در علوم تجربی علل عموم داریم همه بر مبنای استقراء دیگه. مثلا 10 مورد 20 مورد آزمایش میکنن میبینن که آهن وقتی حرارت دید منبسط میشه، اینو به عنوان اصل علمی مطرح میکنن که آهن در اثر حرارت دیدن منبسط میشه، و آزمایش این کار میکنن دیگه. خب استقراء دیگه، اونم یه استقراء ناقصه، میخوان بر اساس یک استقراء ناقص یک حکم کلی صادر بکنن برای همه آهنهای دنیا، نه فقط در عصر حاضر، همه آهنهایی که در طول تاریخ بشر از گذشته بودن و تا قیامت خواهند بود. خب خیلی حرفه. حالا به هر حال ما میگیم آقا، شما میگه آقا کلاغ سیاه است، از کجا میگی؟ شما همه کلاغای دنیا رو دیدی؟ مثلا همین الان مثلا ممکن است که در یک جایی از دنیا توی جزیره یه قسمتی باشد که کلاغ سیاه، کلاغ سفید باشه مثلا، در واقع ما که همه کلاغا رو ندیدیم. بعد از اون مهمتر، حالا فرض بکنید کسی بگه من در تمام کره زمین رفتم گشتم، حالا شخصا هم نه، از تمام امکانات دولت ها و حکومت ها استفاده کردیم، در تمام مناطق کره زمین ما دوربین هم کار گذاشتیم و دیدیم نه واقعا کلاغ غیر سیاه نداریم، سلمنا. از کجا میگید سابقا هم همینطور بوده؟ شما سابقا هم مگه دوربین کار گذاشته بودید؟ دیده بودید مثلا قرن‌های گذشته، هزاران سال قبل، لالا اون زمان کلاغ سفید بوده. حالا اونم هیچی، از کجا میگید بعد از این همیشه کلاغ سیاه خواهد بود؟ شاید بعد از این کلاغ سفید بروز بکنه. یعنی این لذا استقراء میگن یقین آور نیست، اینه دیگه، استقراءشون ناقصه، استقراء تام که لاغل در این جمهور که معنا ندارن. خب حالا به هر تقدیر نشده نیست. این که ما بتونیم از طریق استقراء ناقص به یقین برسیم، تو این کار فوق العاده بزرگی است که ایشون مدعی هستن که به انجام رسوندن. وقت ایشون در همون کتاب الاساس المنطقی للاستقراء این نکته رو میفرمایند که من هدف اصلیم این بوده است که از این روش علوم تجربی که مورد پذیرش و قبول نوع ابناء بشر در عصر حاضر هست کمک بگیرم، استفاده بکنم برای تقویت ایمان به خداوند. یه حد من اینه بگن حالا دنبال نیستم که حالا علوم تجربی مثلا شیمی فیزیک ناقوی بشه مثلا، این حالا من کار ندارم. نه، من گفتم خب خیلی خوب، در دنیا دانشمندان اینها از این روش استفاده میکنن در تحقیقات علمی خودشون، از روش استقرایی و حساب احتمالات در حقیقت استفاده میکنن، منم از همین روش استفاده کنم برای اثبات وجود خدا. چیزی که از دیدگاه دانشمندان، از دیدگاه فلاسفه علم و بالاخره فلاسفه‌ای که وجود دارن استقرا یقین آور نیست، لذا پایه علم جدید متزلزله، چون ما رو به یقین نمیرسونه. من آمدم تحقیق انجام دادم و نشون میدم که نه، از قضا استقرا هم میتونه یقین آور باشن به اون بیانی که ایشون دارد و سعی کرده از این استفاده بکنه برای بفرمایید که برای در حقیقت اثبات وجود خدا هم از همین روش بهره بگیره. این کاریست که ایشون در بفرمایید که الاساس المنطقی للاستقرا و انجام رسانده است و در اونجا انجام بده. بعد از الاساس المنطقی الاستقرا ایشون آمدن این همین کتاب رو تألیف کردن، این کتاب الفتاوی الواضحه، و این مقدمه عقائدی رو براش ایشون نوشته است. در حقیقت در این مقدمه عقائدی، همین المرسل و رسول و رساله، ایشون در بخش دلیل علمی تلاش کرده از ثمرات الاساس المنطقی الاستقرا بهره بگیرد برای اثبات وجود خدا و برای بفرمایید که اثبات عقاید ها، نه فقط وجود خدا، برای اثبات نبوت پیامبر خدا و همچنین اصل دین از این استفاده بکنه. من معتقدم که این نبوده است که فقط صرفا همونه که تو الاساس گفته اینجا تکرار بکنه. انشاءالله جلوتر بریم خواهیم دید که ایشون به گونه ای از این روش استفاده کرده که در الاساس هم معرفی نکرده بوده است، لذا از جهتی این بحث ایشون اینجا گرچه خیلی ساده هست اما از جهتی مکمل آن چیزی که در الاساس المنطقی الاستقرا گفته بود. یعنی لااقل اگر کسی بخواهد اون نتیجه الاساس المنطقی الاستقرا رو تطبیق بدهد در بحث عقاید، این المرسل و رسول و رساله میتونه خیلی خوب باشه و راهگشا باشد در این جهت و ما رو برسونه. این از یه حیثه. از حیث دیگر، حالا این عرض کردم که المرسل و رسول و رساله یه گام میاد جلوتر از الاساس، اما از حیث دیگر به خاطر سادگی متن و سادگی استدلال ها که در این المرسل و رسول و رساله مطرح شده اند، در این بحث عقایدیشون مطرح شده، و به خصوص اگر ما بتوانیم حالا توضیحاتی بدیم اون جایی که لازم هست، روش استقرایی ایشون رو توضیح بدیم و این یقینی که ایشون مطرح میکنن رو تبیین بکنیم که دقیقاً چی میگن، در حقیقت این خودش میشه حلقه اولایی برای فهم الاساس المنطقی للاستقرا، میشه مقدمه‌ای برای فهم او. هم یه گام آماده جلوتر، همین که میتونه مقدمه او هم باشد، از یه حیثی که در حال الاساس فهمش بسیار دشواره، اگر کسی بخواد او رو متوجه بشه نیازمند یه مقدمه است. این میتونه از این حیث هم به عنوان یک مقدمه به کار بره و مورد استفاده قرار بگیرد. خب اگر خیلی خسته نیستید، ما یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه هم کمی از متن ایشون هم بخونیم، ها چجور نظرتون هستش؟ باشه، عرض کنم خدمتتون که از همین قسمت الاستدلال العلمی لاثبات الله تعالی من آغاز میکنم. حالا این تیکاش خیلی توضیحی ندارد، این رقم متن رو ما باید بخوانیم و حالا از روی متن عرض بکنیم، حالا تیکای مشکل تر رسیدیم وقت توضیح هم عرض بکنیم. من عبارات ایشون رو بخوانم. از این گزوه ها از چند سال پیش چند تا دونه مونده بود، این حالا فقط به جهت این که الان دستون خالی نباشه این باشه خدمتتون. بله، این فکر کنم که این مال چند سال چرا صفحه چند اون؟
23
بعد 23 25 هم حوش داره؟
بله.
خب اینم هست، اینم هست، اینم هست. من نمیدونم چرا این صفحه اول تکسیش بوده. بله، حالا برای جلسه امروز همین نفر یه دونه با آقایم بدیم. این مال چند سال پیش بوده؟ بله. این این رئیسش شونه احتمال شما آقای صادق نمیخواد حق دیدن نگم بیار یکی دیگه هم هست شما که احتمال دارید. بله الاستدلال العلمی لاثبات الله تعالی. اصلاً استدلال علمی هم واضح هست که مراد ایشون چی هست، منظورشون همین است که از روش دلیل استقرایی میخوان استفاده بکنن. عرفنا ان الدلیل العلمی لاثبات الصانع تعالی یتخذ منهج الدلیل الاستقرایی. شون میگن که دانستیم که دلیل علمی برای اثبات صانع تعالی سازنده بلند مرتبه این از روش دلیل استقرایی استفاده میکنه، القائم على حساب الاحتمالات. خب دلیل استقرایی هم این بر پایه حساب احتمالات استوار شده است. و نريد قبل ان نبدا باستعراض هذا الدليل ان نشرح هذا المنهج. حالا قبل از اینکه بخوایم این دلیل رو عرضه بکنیم، میخوایم که شرح بدیم این روش رو، و بعد از ذلك نقیمه، بعدم ارزش گذاری کنیم. اول تبیین روش، بعدم ارزش گذاری. لنتعرف على مدى امکان الوثوق بهذا المنهج، تا بدونیم که چقدر میشود به این منهج اعتماد کرد و تکیه کرد. و الاعتماد علیه فی اکتشاف الحقائق و التعرف على الاشیاء، تکیه اعتماد بکنیم بر این روش در کشف حقائق و آگاهی از اشیاء. و منهج الدلیل الاستقرائی القائم على حساب الاحتمالات له سیغ معقده و به درجت عالیت من الدقه. این با این جسارت نباشد که این مصنون برای عموم نوشته است، برای فضلای مکرم که اینجا حضور دارن ننوشته. رضایشون اگر میگد خیلی پیچیده است و دقیقه شما متوجه نمیشید، جسارت واقعی نباشد. این منظور برای عموم شاید مشکل باشد. خب آقایون که براشون آسون بوده احتمالا. و منهج دلیل استقرایی، روش دلیل استقرایی که بر حساب احتمالات استوار هست و بر اساس اون می باشد، له سیق معقده، دارای صورتهای پیچیده و دقت بسیار بالایی. و تقییمه شامل از دقیق یتم من خلال دراست تحلیلیت کاملت للاسس المنطقیت للاستقراء و نظریت الاحتمال. اگر بخوایم این رو یک مطالعه تحلیلی کاملی انجام بدیم، اگر بخوایم ارزشگذاری شامل فراگیر و دقیقی داشته باشیم، این از رهگذر مطالعه تحلیلی کاملی درباره مبانی و مبادی منطقی استقراء و نظریه احتمال انجام میشه، که خب طبیعتاً اون جای خودش داره. و ایشون ادامه میدن که ما میخواییم که این دشواری ها رو کنار بگذاریم و از اون صورت های پیچیده دور بشیم و تحلیل هایی که اسیر الفهم هستن و مشکل هست فهمشون پرهیز بکنیم. رضا میگن که ما دو تا کار رو انجام میدیم پس از این، سنقوم و پیمایلی به امرین. اون دو تا کار اینه: یک، تحدید المنهج الذي سنتبعه في الاستدلال، اون تعیین روشی که در استدلال از اون پیروی میکنیم، و توضیح و خطواته به صورت از محضرتون که بله تعیین منهج و روشی که ما از او در پیدایی میکنیم، و توضیح خطوات یعنی مراحل، حالا خطوه من گام دیگه، گام های اون به صورت بفرمایید که بسیط، به صورت ساده و موجز. این پس تحدید المنهج بود. گام دوم تقییم المنهج، تقییم به معنای ارزش گذاری و ارزیابی. در گام دوم این روش رو میریم ارزیابی میکنیم، تقییم میکنیم، قیمت گذاری میکنیم، یعنی حالا ارزش گذاری میکنیم. و تحدید و مدا امکان الوثوق به، و تعیین بکنیم که چقدر میشه به این اعتماد کرد. البته لا عن طریق، بله لا عن طریق تحلیله منطقیا و اکتشاف الاسس المنطقیت و ریاضیت التي يقوم عليها، نه از طریق تحلیل منطقی اون و کشف مبانی منطقی و ریاضی که بر اون مبانی استوار هست. چرا؟ لأن هذا يضطرنا إلى الدخول في أشياء معقدة. اگر بخوام از این مسیر بریم، ناچار میشیم به اینکه داخل مسائل پیچیده بشیم و اندیشه هایی که بسیار دقیق هستن. بل نقیم المنهج الذي سنتبعه في الاستدلال على الصانع الحكيم في ضوء تطبيقاته الاخرى العمليه. ما میایم چیکار میکنیم؟ از این روش آسانی استفاده میکنیم، میایم ارزش گذاری میکنیم روشی که در استدلال بر وجود خداوند حکیم میخوایم از او تبعیت بکنیم، این رو ارزش گذاری میکنیم. فی ضوء تطبیقاته الاخرى العمليه، در پرتو تطبیقات عملی دیگری این کار را انجام میدیم. المعترف بها عموما لكل انسان سوی، تطبیقات عملی که اینها عموما به وسیله هر انسان معتدلی مورد پذیرشه. فنوضح ان المنهج الذي يعتمده الدليل على وجود الصانع الحكيم هو نفس المنهج الذي نعتمده في استدلالاتنا التي نثق بها كل الثقة في حياتنا اليومية الاعتيادية. حالا دوستانی که حلقات خوندن این حیات اعتیادی رو اونجا باش هستن که ایشون زیاد میگه الحیات الاعتیادية، بله حیات اعتیادی یعنی همون زندگی معمولی، بله یا خدا نکرده ذهن جای دیگه نریم. بله ایشون میگن که ما نشون میدیم، توضیح خواهیم داد، آشکار میکنیم که روشی که دلیل بر وجود خداوند حکیم تکیه دارد دقیقا همان روشی است که ما در استدلالهای خودمون به او اعتماد داریم، استدلالهایی که به اونها کمال اطمینان رو داریم در زندگی عادی روزمره خودمون، او فی البحوث العلمیه تجربیه علی السوا، یا در تحقیقات علمی تجربی به نحو یکسان از اونها بهره میگیریم. ایشون میگن انما یأتی سیوضح بدرجه کافیه ان منهج الاستدلال على وجود الصانع الحكيم هو المنهج الذي نستخدمه عاده لاثبات حقائق الحياه اليوميه والحقائق العلميه. اون چه که پس از این میاد به اندازه کافی روشن خواهد ساخت که بله اون روش استدلال بر وجود خداوند حکیم همان روشی است که معمولا از اون برای اثبات حقایق زندگی روزمره و همچنین حقایق علمی استفاده می‌کنیم. فما دمنا نثق به اثبات هذه الحقائق، از اونجایی که برای اثبات این حقایق به این روش ما اعتماد می‌کنیم و اطمینان می‌کنیم، فمن الضروری بدیهی است که النثق به صورت بله النسق بهی به صورت مماثله لاثبات الصانع الحکیم. میگه خب این به این روش تو زندگی عادی خودمون که اطمینان داریم پس طبیعی است که تو این بحث هم اعتماد کنیم. چرا نباید اعتماد کنیم؟ الذی هو اساس تلک الحقائق جمیعا. بعد ایشون یه سری مثال هایی رو ذکر میکنن که دیگه اگه اجازه بفرمایید من عبارات عربیشو نخونم، فقط به سرعت به مثال ها اشاره بکنم. چند تا مثال رو ذکر میکنن که حالا شما متن عربی که جلوتون هستش. اول از همه میگن که به طور مثال شما در زندگی عادی خودتون وقتی نامه ای رو به وسیله پست دریافت میکنید و به محض خوندن نامه میفهمید که اون نامه از برادرتون رسیده. خب این مثال، نامه ای رو به وسیله پست دریافت میکنید تا نامه رو میبینید به محض خوندنش میفهمید که از برادرتون. یا هنگامی که پزشکی رو پیدا میکنید که در درمان بیماری های بسیاری موفق بوده و او اعتماد پیدا میکنید، اطمینان میکنید و میفهمید که او پزشک توانایی هستش. همچنین هنگامی که در 10 مرتبه بیماری از آمپول پنیسیلین استفاده میکنید و پس از هر بار استفاده از اون دچار عوارض معین و به شبیه به هم میشید و این گونه نتیجه میگیرید که در بدن شما حساسیت ویژه‌ای نسبت به ماده پنیسیلین وجود داره. البته ایشون خودش شاید صبر و تحمل زیاد 10 مرتبه امتحان میگه، معمولا ما 10 بار نمیذاریم بکشه، بله هم بار اول مطلب تمامه، ولی خب ایشون میفهمه برای اطمینان 10 بارش از شما جلو بده. بر تقدیر ایشون میگه شما در تمامی این استدلال ها و نظایر اونها در حقیقت از روش دلیل استقرایی که بر حساب احتمالات استواره استفاده میکنید. انت فی کل هذه الاستدلالات و اشباه ها تستعمل فی الحقیقه منهج دلیل الاستقرایی القائم على حساب الاحتمالات. در همه اینا این خب حالا این زندگی معمولی، اما بریم سراغ زندگی علمی. العالم الطبیعی فی بحث العلمی، دانشمند علوم طبیعی در تحقیقات علمی خودش هم این هم وقتی که ویژگی های مشخصی رو در منظومه شمسی مشاهده میکنه و بر اساس مشاهده اون ویژگی ها میفهمه سیارات منظومه شمسی اجزایی از خورشید بودن و از اون جدا شدن، مثلا خب منظومه شمسی رو مطالعه میکنه و بعد کشف میکنند که خب سیاراتی که در این منظومه وجود دارن اینا جزء خورشید بودن که ازش جدا شدن. خب این از کجا میفهمه؟ روشش چیه؟ حالا بعدها این مثال مفصلا تر خواهد شد. و هنگامی که استدلال میکنه بر وجود نپتون، یکی از سیارات منظومه شمسی، و اون رو از خط سیر حرکت سیارات به دست میاره، پیش از این که نپتون رو با یکی از حواس پنجگانه خودش کشف کرده باشه، و هنگامی که باز در پرتو پدیده‌های مشخصی بر وجود الکترون استدلال میکنه، پیش از این که به میکروسکوپ دست پیدا کرده باشه. ایشون میگه دانشمند طبیعیات در تمامی این حالات و نظایر اونها در حقیقت از روش دلیل استقرایی که بر حساب احتمالات استواره بهره میگیره. خب بعد هم تاکید میکنن و هذا المنهج نفسه هو منهج الدلیل الذي نجده في ما ياتي. این روش دقیقا همان روشی است که پس از این ما بهش خواهیم پرداخت و برای اثبات خداوند از اون استفاده میکنیم، روشی که در اون در هنگام ارائه دلیل بر وجود خداوند به روشنی تمامتر ما این رو خواهیم دید که چگونه روشی خواهد. این پس در حقیقت یه مثال هایی بود برای اینکه ما تا حدودی با این روش آشنا بشیم. از این پس تحدید المنهج و خطواته، از اینجا به بعد در واقع میخوان شروع کنن به تعیین روش و مراحل اون، که بحث خیلی جالبی است که روششون رو مشخص میکنن که این روش به چه مراحلی است. 5 مرحله رو برای او ذکر میکنن و بعد هم در مقام تقییم و ارزش گذاری برمیان و دیگه مثال های متعددی رو در اینجا متذکر میشن و نشون میدهن که این روش چگونه جواب میده و چگونه و با چه ساز و کار و مکانیسمی میتوند ما رو به یقین برساند، که انشالله جلسات آینده به این میپردازیم. اصل مطلب تو همین حالا چند جلسه که پیش رو داریم تمام میشه، یعنی چگونگی استدلال، در حقیقت چگونگی استدلال به پایان میرسه، الا انه که حالا دیگه جزئیاتش و اینها دیگه تطبیقاتش بر اثبات وجود خدا و مسائل دیگه مطالبی است که بعد از او خواهد آمد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.